ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با تهران کلینیک. امروز رادیو تهران، روز بخیر و خداحافظ. ساعت 10:03، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز خیر هموطنان عزیز. من بیرانوند با چند خبر در خدمت شما هستم. طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف از امروز اجرایی می شود. بر اساس این طرح، مشترکان پرمصرف هم شامل افزایش 7% بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت شدند و هم از امروز 16% به بهای آب و برقشان اضافه خواهد شد. به این ترتیب پرمصرف ها 23% افزایش تعرفه خواهند داشت و قبوز برق و آب آنها نیز ماهانه صادر می شود. بر اساس الگوی مصرف مشترکان عادی، ماهانه 300 کیلووات ساعت برق مصرف می کنند و اگر مشترکی کمتر از این عدد مصرف کند، خوش مصرف و بالاتر از این عدد باشد، پر مصرف محسوب می شود. بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام و بانک پارسیان با هدف ایجاد و راه اندازی 84,000 فرصت شغلی در مناطق محروم و سیل زده کشور تفاهم نامه امضا کردند. بر این اساس 30,000 طرح اشتغال برکت که امکان راه اندازی یا تکمیل آنها با 10 میلیون تومان فراهم می شود، قرض الحسنه تأمین مالی می شود. به گفته مدیر عامل بنیاد برکت، امسال 30,000 طرح اشتغال زایی در 25 استان و 150 شهرستان در دست اجراست که به بیش از 1000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 155 کیلوگرم مواد مخدر در تهران کشف شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت با دریافت خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در جنوب پایتخت، پرونده‌ای در پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد. سرهنگ محمد بخشنده افزود در این عملیات ماموران پلیس مطلع شدند که فردی به بهانه سفر کاری به یکی از استان‌های جنوبی مراجعه و اقدام به خرید مواد مخدر کرده است. وی افزود خریدار پس از خرید محموله مواد مخدر با هواپیما به تهران مراجعه کرد و فروشنده به همراه یکی از همدستانش با یک خودرو پژو پارس سفید عازم تهران شدند. وی گفت مراقبت‌های ویژه پلیسی از خودروی سواری انجام و تردد خودرو در طول مسیر کنترل شد. سرهنگ بخشنده افزود در نهایت متهمان روز 3 اردیبهشت در حوالی اتوبان امام علی در حال تبادل مواد مخدر دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت از خودروی آنان 155 کیلو انواع مواد مخدر شامل تریاک، حشیش و شیشه کشف شد. و در 17 نمایشگاه عفاف و حجاب تهران، علاوه بر دوخت رایگان پارچه و چادر، تعویض چادر نو با مستعمل نیز انجام می شود. حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت چادرهای نماز و رنگی نیز با بیش از 40% کمتر از قیمت بازار در این نمایشگاه عرضه می شود.
خانواده های محترم میتونن علاوه بر این که نمونه چادرهایی که اونجا تهیه میکنن به دست دوخت بسپارن و به صورت رایگان از اون بهره مند بشن، احیانا اگر نمونه هایی رو هم از منزل به همراه خودشون داشته باشن، همکاران ما در اونجا پذیرش خواهند کرد و این کار رو انجام میدن. دو عنوان طرح نظر حجاب رو هم ما در این نمایشگاه شاهد برگزاریش هستیم. یکی نظر حجاب به عنوان چادر مشکی که با همکاری تعدادی از فعالان این حوزه با قیمت بسیار مناسب و تمام شده، چادر مشکی رو در اختیار مندان قرار میدن با تعویضی که صورت میگیره، چادر مستعمل و مصرف شده و این که در منزل هست رو ارائه میدن و در قبال پرداخت قیمت تموم شده چادری رو دریافت میکنن. همچنین در ادامه دوره‌های گذشته نظر حجاب در حوزه چادرهای نمازی و چادرهای رنگی هم ادامه پیدا میکنه. بیش از 40% قیمت این چادرها نسبت به بازار و نسبت به بیرون پایین تر هست.
17 نمایشگاه عفاف و حجاب تا 14 خرداد در بوستان آب و آتش از ساعت 18 تا 1 بامداد پذیرای بازدید کنندگان است. ممنون از همراهی شما هموطنان عزیز. مشروع خبرهای رادیو تهران، ساعت 14:30.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 10:35 است و همینک نوبت رسید به برنامه زنده تهران ورزشی.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود به ما مردم عزیز و ورزشکار. به تهران ورزشی امروز در اولین روز از آخرین ماه بهار خوش آمدین. امیدوارم که حال احوالتون حسابی خوب باشه. امروز من سینوره کفوش‌طلب به همراه همکارانم تهیه کننده جناب آقای نوح برادر، صدا بردار آقای شاه صفی همراه شما هستیم تا ساعت 11:30 با تهران ورزشی ویژه بانوان. با تهران ورزشی امروز قرار هست که در برنامه‌مون با آقای رعدی صحبت کنیم، مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان. می‌خوایم از یک زاویه دیگری به حاشیه‌های اخیر فوتبال بانوان بپردازیم که پیشنهاد می‌کنم حتما تا ساعت 11 همراه ما باشید.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خب اولین روزنامه که میخوایم امروز بررسی کنیم روزنامه خبر ورزشی هست که تصویر میبینم از علیرضا بیرانوند و همینطور آقای علی پور نوشتن که بلژیکی‌ها از استقلال به سراغ پرسپولیس رفتند. بیرانوند و علی پور در یک تیم که مشخص است، باید ببینیم که چی میشه. و این تیتر که استوری معنادار بشار حسن بعد از 2 سال فقط یک عکس با جام نصیب من شد و بای بای، این چیزی که آقای بشار حسن گفتن. و اینکه یه استوری دیشب گذاشته خیلی زودم برداشته، ولی خب آقای بشار حسن همه فهمیدن که شما ظاهرا دلخور بودید. مهدی ترابی هم گفته که آرزوی کودکی هم پیراهن پرسپولیس بود. اما بپردازیم به تیتری که در ارتباط با تیم استقلال هست. مرتضی تبریزی گفته که به وریا لایی زدند، من شاکی شدم، با تعهد قلبی در خدمت استقلال هستم. اما دو عضو هیئت مدیره خواهان سرمربیگری فرهاد مجیدی هستند. از دیگر تیترهای همین روزنامه، رفقای شفر شاهد پیروزی مجیدی هستند و بازیکنان استقلال گفتند اگر شفر زودتر اخراج میشد ما صعود میکردیم. و یک تیتر دیگه که خیلی ربطی به استقلال و پرسپولیس نداره، اختلاف ایران و ویلموتس بر سر بندهای قرارداد، مذاکره عالی با جیب خالی. زشت ترین معنای خصوصی سازی، این تیتری هست که روزنامه ایران ورزشی انتخاب کرده. حسین هدایتی که در سالهای اخیر پول زیادی به فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی تزریق کرده، به دلیل اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شد. اما از دیگر تیترهای همین روزنامه، توصیه‌های مهدی تاج به باشگاه‌ها برای ریاضت اقتصادی سال 98، سرمربی خارجی ممنوع جز فدراسیون فوتبال، دستیار خارجی ممنوع جز فدراسیون فوتبال، اردوی خارجی هم ممنوع جز فدراسیون فوتبال، لباس خارجی ممنوع جز فدراسیون فوتبال، سفر خارجی ممنوع جز فدراسیون فوتبال و طبیعتاً بازیکن خارجی هم ممنوع جز فدراسیون فوتبال. میرسیم به روزنامه ابرار ورزشی که از قول مهدی ترابی گفته پرسپولیس را با قلبم انتخاب کردم و دوست دارم بمانم. آقای قطبی هم گفته که متاسفم که کارم در فولاد نیمه تمام ماند و شنیدیم که جواد نکونام قرارداد 2 ساله بسته با این تیم. روزنامه پیروزی تصویری کار کرده از بشار رسن و نوشته که بشار با آقا تلخی از ایران رفت ظاهرن. من که نمیدونم، اما نوشتن که روزهای پرهیاهوی پسر ساکت پرسپولیس و اینکه مدیر برنامه های رسن در جریان تلاش های باشگاه برای تأمین منابع ارزی برای قرارداد بشار هستیم. و آخرین روزنامه که بررسی میکنیم، تصویر میبینیم از آقای فرهاد مجیدی، نوشتن که هیئت مدیره استقلال با بدهی میلیاردی رو به گزینه داخلی آورد، فرهاد عالی برای جیب خالی. و این سوی صفحه هم نوشتن که خطر در کمین قهرمان، وسوسه ستاره ها حتی با پیشنهاد 300 هزار دلاری فصل شکار مفت. خبر براتون از بسکتبال بانوان بخونم. این که به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، تیم ملی بسکتبال 3x3 بانوان برای حضور در مسابقات کاپ آسیا امروز چهارشنبه راهی چین شدند. معصوم اسماعیل زاده، سعید علی، مژگان خدادادی و دلارام وکیلی بازیکنان اعزامی به کاپ آسیا هستند. تیم ملی بسکتبال 3x3 دختران ایران به دلیل رنکینگ بالا به همراه ترکمنستان کار خود را از مرحله نهایی آغاز می‌کند. تیم ملی کشورمان در اولین روز این رقابت‌ها با قرعه راحت رو به روست و اولین دیدار خود را روز شنبه 4 خرداد ماه برگزار می‌کند. یه خبر خوبم بشنوید که از سوی فدراسیون جهانی بدمینتون، سریا آقایی ملی پوش بدمینتون کشورمون به کمپ تمرینی پیشرفته فدراسیون جهانی بدمینتون دعوت شده. 5 بازیکن منتخب از کشورهای ایران، ویتنام، میانمار، قزاقستان و اردن هستند که 3 نفر از بازیکنان در بخش بانوان و 2 نفر در بخش آقایان انتخاب شدند. خانم مریم ولی بهاروندی، مدیر فنی تیم‌های ملی جودوی بانوان، خبر داده و گفته قول کسب مدال در رقابت‌های نوجوانان و جوانان آسیا را می‌دهم. ایشون گفتن که این مسابقات مرداد ماه در کشور چین تایپه برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی خوبی برای شرکت در این رقابت‌ها داریم. 31 فروردین مرحله دوم اردو آغاز شده بود و تا موقع اعزام هم این اردوها ادامه خواهد داشت. بریم سراغ والیبال بانوان. این که تیم ملی والیبال بانوان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند که مرداد ماه به میزبانی کره جنوبی قرار برگزار بشه. بر این اساس فدراسیون والیبال با اسلوونی به تفاهم رسیده تا ملی پوشان در این کشور اردوی رو برگزار کنند. تیم ملی کشورمان در این سفر قرار است در تورنمنت اسلوونی با حضور 24 تیم شرکت کند. خانم متین زبردست سرپرست نوراسی بانوان در ارتباط با این خبر هم گفتند تیم ملی والیبال ایران 17 و یا 18 تیر ماه راهی اسلوونی میشه تا در تورنمنت در این کشور شرکت کنه و مسابقات هم از 19 تیر ماه آغاز میشه. ده و 45 دقیقه و 28 ثانیه. روز شما بخیر باشه همراهان عزیز. در این لحظه ارتباط ما برقرار شد با آقای رعدی، مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان. آقای رعدی سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. متشکر که امروز همراه هستید با ما در تهران ورزشی ویژه بانوان.
خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار کفاشیان و شهرانگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. البته من کفاش تلف هستم، بعد باقی کفاشیان هم نسبتی ندارم. متشکرم. آقای رعدی، ما میخواییم پیرامون یک موضوعی صحبت کنیم در ارتباط با اینکه حالا قطعاً میدونید که هفته 16 لیگ برتر فوتبال بانوان با حاشیه‌های زیادی همراه بود و این حاشیه‌ها کمک کرد یه جورایی که ورزش بانوان از حاشیه به متن برسه و روز شنبه اکثر روزنامه‌های ورزشی برای اولین بار تیتری کار کرده بودن در ارتباط با ورزش زنان. شما تصاویر رو دیدید، برداشتتون چی بود و به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ با خودتون چی فکر کردید؟
ببین، اول من در حوزه فوتسال فعالیت می‌کنم.
بله بله.
چون سوال‌فرمودی چشم.
خواهش میکنم.
ما تمام مشکلات ورزشمون به خصوص تو بخش فوتبال، بخش مدیریت نکردن و عدم مسائل فرهنگی توی ورزشمونه. چی میشه که مثلا در ورزش بانوان تو رشته فوتبال اون شرایط زشت به وجود میاد؟ همش برمیگرده ما به عنوان مسئول یا به عنوان مربی یا به عنوان مدیر تیم فقط دنبال نتیجه هستیم. این نتیجه به هر شرایط و تحت هر شرایطی میخوایم. این خواسته نامعقول اثرات روی زمین به وجود میاد. من اعتقاد دارم همیشه هر مشکلی در داخل زمین اتفاق میفته از روی نیمکت شروع میشه. یعنی تمام مشکلات ورزش ما به خصوص تو رشته فوتبال و فوتسال از روی نیمکته. یعنی من مربی، من مدیر توی شرایطی که دارم خدمتتون عرض کنم که همه چی رو در قالب برد میبینم و وقتی این اتفاق میفته خود به خود بازیکن‌ها تحت تاثیر اون رفتار من قرار میگیرن و چون تحت فشار بازی هم هستن عکس العمل اونها شدیدتره. و این میشه که این از این چیزی که هفته گذشته همه ما شاهدش بودیم متاسفانه در فوتسال فوتبال ما به وجود میاد دو قسمت خانم ها. حالا به هر حال فوتبال شرایط خودش رو داره، خانم ها هم نداره، این اتفاقات ممکنه در هر جای دیگه هم اتفاق بیفته.
بله بله.
ولی ما به هر حال در یک جامعه زندگی میکنیم که مسائل فرهنگی تو رأس امورمونه و خیلی بهش اعتقاد داریم و باید سفت و سخت بهش بپردازیم. متاسفانه تو این قسمت ما مشکل داریم و این مشکل هم حل نمیشه مگر با یک کار زیربنایی درست توسط کارشناسای محترمی که وجود دارن تو سطح کشورمون، بسیار هم هستن. این از این یه فرهنگ سازی بشه که این شرایط فقط نتیجه و فقط نتیجه و فقط نتیجه از بین بره. یه سری مسائل دیگه هم وجود داره.
بله.
فکر من یه رضایشم برمیگرده به خود همین قسمت برحال که قسمت هایی که اینا رو بهش میپردازن. یعنی بیشتر الان مثلا برگردیم توی سایت ها و روزنامه های ما، اینقدر که دنبال مسائل حاشیه‌ای هستن اصلا دقیقاً بله دنبال اون مسائل اصلی کار نیستن،
یعنی از
دامن میزنه.
بله یعنی طبق فرمایشات شما این اتفاق ممکنه در چه ورزش بانوان رخ بده چه ورزش آقایان، یعنی چیز شاید چیز عجیبی نباشه، اما اینکه حالا حاشیه ها بهش دامن زده میشه این یه خورده جای بحث داره. شما خب به هر حال الان مدتی هست که در کنار تیم ملی فوتسال بانوان هستید و قطعاً مسئول مشکلات زنان رو در ورزش میدونید و میدونید که چقدر تفاوت هست بین ورزش زنان و آقایان از هر نظر. حالا الان اگه بخوایم راجع بحث اقتصادیش صحبت کنیم، فکر میکنید که این شرایط مالی شرایط اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه در بروز خشونت در بین ورزش زنان؟
نه این اصلا بحث مالی من فکر نمی‌کنم اصلا بحث مالی و اقتصادی داشته باشه. این مشکل ما مشکل اصلا فرهنگی، یعنی ما وقتی تیمی رو تشکیل میدیم فکر بدیم دو تا بازیکن مثلا میتونن دو تا بغل پا بزنن، چهار تا روپایی بزنن، دو تا پاس خوب بدن، اینو میکنیم ملاکمون و از خیلی چیزایی که قبل از به اینجا برسیم میذاریم چشم‌پوشی میکنیم. این چشم‌پوشیه که ناخودآگاه و گاهی آگاهانه هستش، این ضربه میزنه، این باعث میشه که در یه همچین مسیری، مگه ما تعداد ورزشکارات بالای فوتبال یا فوتسال رو اینقدر نیستش که مثلا ما بگیم زیاده اینجوری، یه تعداد خاصی هستن که در جالب اینه که بدون اکثرشون در دو رشته فوتبال و فوتسال فعالیت میکنن به خاطر اینکه تعدادی کمتری هستن نسبت به باشگاهی که وجوده. بعد ما چون باشگاه نداریم، ما تو آقایون هم مسئله باشگاه داریم و تیمداریه، از تو قسمت خانوما که یه اصلا از حالا تیمداری هم خارج شده، یه شرکت خصوصی میاد یه مقطع کوتاهی یک تیم رو اسپانسر میشه و ولش میکنه. خب این بازیکن‌ها سردرگم میشن به هر حال روی این همون مسائل اقتصادی که فرمودید، به حد مقدار که میخواد باشه سرمایه گذاری کردن، روش برنامه‌ریزی کردن، حالا یه دفعه ازشون گرفته بشه خب خیلی مشکلات
تو زمین. خب به هر حال همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه آقای رادی. شما فکر میکنید که
من نمی‌کنم، بله. من
شما اصلا رد نمی‌کنم. خواهش می‌کنم. من می‌خوام بدونم که به نظر شما چقدر همین درگیری‌ها اتفاقات اینچنینی میتونه بازتاب جامعه خودمون باشه؟ میتونه چقدر بازتاب یک سری از تبعیض‌هایی باشه که بین ورزش زنان و مردان در نظر گرفته میشه؟
هر عاملی که تحریک کننده باشه در این مثلا وادی میتونه تاثیرگذار باشه. اصلا این نیست که بگیم چون خانم هستن بس نباید هیچ اتفاقی بیفته. چرا نباید بیفته؟ ورزش دیگه، ورزش تو ذات خودش یک سری خونک ها رو داره.
بله.
این که چجوری کنترل بشه اون من بازم اعتقاد دارم فرهنگ سازی باید بشه، باید بیان شرایط مشخص. الان بزرگترین موضوعی که توی ورزش بانوان هستش اینه که باشگاه ها حمایت نمی کنن اینا رو، یک سری بخش خصوصی هستن، مقطعی هم هستن. امسال تیم مثلا فلان کارخونه میاد میگه مثلا من این تومن خیلی ناچیزم هستش مبلغاشون،
بله
من اسپانسر میشم و کمک میکنم. بعضی از این تیم‌ها من اطلاع دارم که حتی برای تردد از یه شهر به یه شهر دیگه شما نگه مثلا 6 ساعت توی مینیبوس نشستن تا محل مسابقه برسن.
بله.
اینا اثرات منفی رو بازیکن میده.
دقیقاً.
چیزی که فقط ما بگیم چون مسائل مالی بوده، چون مسائل بازی بوده، چون نتیجه بوده، اونا قسمتی همه اینا میتونه عامل این مشکلات باشه.
به هر حال همینا تاثیرگذار هستش دیگه.
بله.
شما الان خودتون مدیر فنی تیم ملی فوتسال هستین، شما بله. در بخش فوتسال برای بانوان چه کاری تا به این لحظه انجام دادید که حاشیه درگیری و یه مسئله پیش نیاد؟
من از موقعی ورود کردم اولین کاری کردم خب خیلی مطالعه میکردم راجع، من قبلا سابقه مربیگری تیم بانوان در کشور دیگه هم داشتم.
بله.
مجبور داشتن از قبل.
بله بله.
من کاری کردم، اومدم بررسی کردم، دیدم که توی قسمت‌های زیادی از فوتسال ما بازیکن سالاری هست اولو میزنه و این خیلی بده. اومدیم شروع کردیم بررسی کردیم، شرایط سنی بازیکن‌ها در نظر گرفتیم، تعداد نفرات که داشتیم. ما برای شروع کار نتونستیم 20 نفر رو دعوت کنیم، یعنی 20 نفر که تقریبا در یک سطح باشن، حالا با یه مقداری نوسان کم وجود نداره، تعدادشون خیلی محدوده. به همین دلیل دلیلش چیه؟ دلیلش این که مثلا ما بازیکن داریم الان 10 سال 11 سال عضو تیم ملی فوتسال، یعنی تو 11 سال آیا بازیکن دیگه نبوده بیا جایگزین بشه؟ خب این الان نیاز داشت به بررسی. به همین دلیل ما همکارای عزیزمون که در استان‌های مختلف خانومایی که به عنوان مدیر یا به عنوان مربی دارن فعالیت میکنن در ارتباط بودیم، تونستیم تا الان نزدیک 30 نفر، حالا با یه مقدار کم و زیادتر، نفرات جدید بیاریم.
بله.
و در اولین عضوی که برگزار خواهد شد ما این نفرات رو دعوت میکنیم. وقتی این نفرات دعوت بشن میتونیم از بین اینا نفرات شایسته و شاخصی رو در بیاریم که اون فاکتورهایی که نیاز یک بازیکن ملی پوشه توش وجود داشته باشه. این بله. کمک زیادی به ما میکنه در کنار بازیکنهایی که از تجربه کافی برخوردارن تا بتونیم یک تیمی با پشتوانه داشته باشیم. اینجوری نیست که مثلا من یه دفعه بگم کل بازیکن ها برن کنار یه سری جدید بیان. اصلا شدنی نیستن چیزی. از صفر نمیشه هیچ وقت شروع کرد. ما تیممون تیم خوبیه ولی از نظر سن نیست، شاید سنیشون بسیار بالاست. ما تو تورنمنت روسیه بهمون ثابت شد که شرایط سنی بالا
بله.
و کم تحرکی عامل شکسته.
بله.
و الان
بفهمید
توی گزارشی هم که دادن خدمت کمیته فوتبال کن که بانوها به همین اشاره کردن که ما برای موفقیتمون نیاز داریم که از نیروهای جوان و با پتانسیل بالا استفاده بگیریم.
بله ولی خب جناب آقای رائد به هر حال حضور با تجربه هم در تیم ملی فوتسال بسیار تاثیرگذار هست. ضمن اینکه حالا در طی حاشیه‌ای که در فوتسال رخ داده بود یه سری از بازیکن‌ها کنار گذاشته شده، ما هفته پیش با خانم توسلی اتفاقا صحبت کردیم، حرفایشون رو شنیدیم و اینکه ظاهرا ازشون دعوت نشده بود برای اردوی تیم ملی. حالا قرار هست در آینده ازشون دعوت کنین چون ایشون یکی از بهترین دروازه‌بان فوتسال بانوان هستن.
بله. ایشون یکی از سرمایه های فوتسال ما هستن. اصلا شک نکنید. ولی من یک خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
ایشون دو بار دعوت شدن به اردوی تیم ملی قبل از بازی روسیه و هر دو بار هیچ جوابی ندادن. یعنی نیومدن. بی تفاوت نسبت به اینکه خب وقتی که یکی دعوت میکنید شما و جواب نمیده، آیا دفعه دوم این کارو کردید، دفعه سومم باید این کارو بکنید؟
البته ایشون گفتن من اگر که بله ایشون گفتن اگر که من به آقای رعدی زنگ می‌زدم احتمالا مشکل من برطرف می‌شد و من هم می‌تونستم در اردو باشم. بفرمایید.
من که باشگاه شخصی نیستم، که من مدیر تیم ملی فوتسال بانوانم.
بله.
من نمی‌تونم با شخص ارتباط برقرار کنم که خواهش کنم از بازیکن بیاد. اصلا همین چیزی نیستش که بازیکن دو بار رسما از طریق فدراسیون دعوت شده. خب
درست.
ایشون اصلا نیومده، نگفته میام، نگفته نمیام، اصلا جوابی نداده. چه دلیلی وجود داره که دفعه سومم این بازی؟ من میگم بازیکن سالهایی در فوتسال بیداد میکنه، یکی از دلایلش همینه. بازیکن اجازه رو به خودش میده هر وقت دلش خواست به اردوی تیم ملی بیاد، نه هر وقت دعوتش کردن. و این خب. اصلا درست نیست.
درسته آقای رعدی، اصلا ما منکر فرمایش شما نیستیم، این که به هر حال پیراهن تیم ملی حرمت داره.
حتی.
اما یک شرایطی هم هست در فوتسال. به هر حال الان یک سال از قهرمانی برای بچه‌های تیم فوتسال گذشته. بله. بارها رسانه‌های مختلف راجع به این قضیه صحبت کردن و واقعا بله پولی نیست که بخواد داده بشه. یعنی در قبال خریدهایی که میشه هر فصل در بخش آقایون، پولی که صرف ورزش و بانوان میشه واقعا اندکه و ظاهرا هنوز این اتفاق نیفتاده. با توجه به اینکه میگم شما خودتون در جریان هستید و میدونید که شرایط سختی هست الان، خانم ها هم از این قضیه مستثنا نیستن. به هر حال کسی 10 تا 12 سال زندگیشو گذاشته پای این قضیه و بعد میاد میبینه که الان خب بعد از این همه سال چیزی عایدش نشده. این اصلا در جهت تایید این کار نیست، فقط اینکه الان باید چیکار کرد. به قول شما نمیشه که هر کس ساز خودش رو بزنه، باید یه نفر بزرگتری کنه و این ماجرا ختم به خیر بشه.
خانم اصلا این اتفاق افتاده میفته، فدراسیون نگفتی که من به شما پاداشاتون رو نمیدم. شاید بگن مثلا این پاداش که الان میخوای بدین نسبت به مثلا پارسال از نظر مادی ارزشی اومده پایین.
بله.
نه از اینجا هم میبینیمش. فدراسیون نگفتی نمیدم، فدراسیون مصره که شرایطی به وجود بیاره تا بتونه پاداش این بچه‌ها رو پرداخت کنه. ولی اینکه من چون پاداشمو نگرفتم، چون حق مادیمو نگرفتم، نمیام تا پولمو ندم، مگه گروگان کشیه که بازیکن پیش خودش این فکر تصور رو بکنه که چون پولمو نگرفتم نمیرم. خب نره، چه اتفاقی میفته؟ خب یه فضای دیگه‌ای که در پیش داره و شاید واسش خیلی هم مفید واقع بشه اون فضا رو از دست میده، چون نفرات بعد می جایگزین میشن. من میخوام بگم به همین خانم توسلی که الان توی این شرایط ما دو دروازه‌بان خیلی خوب جوون رو پیدا کردیم توی این تورنمنت. خب یکی خانم لطادی، یکی خانم مهدی پور، این دوتا واقعا نشون دادن که یعنی فضا واسشون مهیا بشه بسیار توانمند هستن. نه اینکه بخوام مثلا ایشون رو رد کنیم، اصلا نیست. این از کردن سرمایه ملی ما سو
بله جزو ده بازیکن برتر فوتسالیشون هستند.
بله هر کسی در یک مقطعی به عنوان بهترین انتخاب میشه.
بله.
الان خانم لطف‌آبادی توی تورنمنت روسیه بهترین دروازه‌بان مسابقات انتخاب
بله
شده.
بله
خب این هم این آیا اگر مثلا خانم طرفی حضور داشتن بهشون بازی میرسید؟ هیچ وقت نمیرسید.
درست.
این فضا رو خود ایشون واسه بقیه آماده کرد و شرایط واسه خودش سخت کرده. حالا درست. ایشون مثال میزنه چون بسیار دختر خانومی هستن، خیلی خانومن، من احترام خاصی واسه همشون ولی خصوص ایشون قائل هستم. بله. اصلا بحثمون خود نکرده،
نه شخص خاصی ها، بله ماجرا نیست،
بعدش قشنگی نیستش که من چون خالاشمو نگرفتم
بله
پس منم به حدود دو بار دعوتم کردن بی تفاوت بشن هیچی نگم، شاید دفعه سومی هم بکنن و بعد دفعه سوم دعوتم کردن هم نمیرن.
بله آقای ردی،
خیلی اتفاقات بد میفته.
متشکرم از تمام توضیحات شما، فرصتمون متاسفانه خیلی کم هست. بله. تمام این حرفا هم صرفا به این خاطر بود که ما نگران زنان ورزشکارمون هستیم. بله. و امیدواریم که همیشه بهترین اتفاقا براشون بیفته چون میدونیم که با چه